ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی امروز در وین ادامه می‌یابد. رئیس جمهوری اوکراین بیرون راندن جدایی طلبان از سلوویانسک را نقطه عطف خواند. آمریکا می‌گوید از ضرب و شتم یکی از شهروندانش توسط پلیس اسرائیل عمیقا متاثر شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. پنجمین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی برای نگارش متن توافقنامه نهایی امروز یکشنبه در وین برگزار می‌شود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت که دیدارهای کارشناسان در جریان است. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، ادامه رایزنی‌های عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون قرار است عصر امروز از سر گرفته شود. صبح دیروز گفتگوهای بین آقای عراقچی و خانم شمیت برگزار شد و در مذاکرات عصر ویلیام برنز قائم مقام وزیر خارجه آمریکا نیز به آن دو پیوست. دور جدید مذاکرات هسته‌ای قرار است تا 29 تیر ماه در وین ادامه یابد. در پی عملیات ارتش اوکراین و بیرون راندن جدایی طلبان طرفدار روسیه از شهر سلوویانسک، پترو پروشنکو رئیس جمهوری این کشور این رویداد را نقطه عطفی در جنگ علیه شورشیان خواند. با این حال آقای پروشنکو امروز یکشنبه در نطق تلویزیونیش افزود که باز پسگیری سلوویانسک پیروزی کامل در برابر شورشیان نیست و عملیات ارتش برای آزادسازی مناطق دونسک و لوهانسک نیز ادامه خواهد یافت. در پی انتشار تصاویری از ضرب و شتم طارق ابوخضر، نوجوان آمریکایی فلسطینی به دست پلیس اسرائیل، وزارت خارجه آمریکا خواستار انجام تحقیقاتی شفاف و فوری در این باره شد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه ضمن محکوم کردن استفاده از زور از این رویداد عمیقا ابراز تأثیر کرد. وزارت دادگستری اسرائیل گفته است تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. به گزارش رویترز این نوجوان 15 ساله اهل فلوریدای آمریکا پسر عموی محمد ابوخضر است که به تازگی جسد سوختش در شرق بیت المقدس پیدا شد. سفارت ایران در عربستان سعودی با انتشار بیانیه گزارش‌ها در مورد اعزام هیئتی از تهران به ریاض برای گفتگو در مورد بحران عراق را تکذیب کرد. به گزارش ایرنا در این بیانیه تاکید شده است که تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت در عراق موضوعی داخلی و مربوط به مردم این کشور است. شماری از رسانه‌های غربی روز جمعه گزارش داده بودند که ایران هیئتی را برای مذاکره درباره مسائل عراق به عربستان سعودی فرستاده است. غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه 15 تیر ماه اعلام کرد کسانی که در پرونده اعتراضات سال 88 محکوم شدند و در خارج از کشور هستند در صورت بازگشت احکام قضایی در موردشان اجرایی می‌شود. او افزود تاکنون چند نفر از این محکومان پس از بازگشت به کشور بازداشت شدند و پروندهشان به صورت حضوری در حال رسیدگی است. بشنویم جزئیات این گفته‌های رئیس کل دادگستری استان تهران رو بیشتر در گزارش همکارم رضا جمالی.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره متهمان اعتراضات سال 88 که در خارج از کشور به سر می‌برند می‌گوید که این افراد در صورت بازگشت به کشور قطعاً بازداشت می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اسماعیلی روز یکشنبه 15 تیر ماه در این باره افزود که چند نفر از این متهمان پس از بازگشت به ایران بازداشت شدند و پرونده‌شان به صورت حضوری در حال رسیدگی است. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت از آنجایی که این متهمان به صورت غیابی محاکمه شدند، می‌توانند واخواهی کنند. خبر محاکمه غیابی متهمان اعتراضات سال 88 را نخست غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در اوایل سال جاری اعلام کرد و گفت که این متهمان به صورت غیابی محاکمه و حکم‌هایشان به هر طریق ابلاغ خواهد شد.
کسانی که در جریان فتنه سال 88 مرتکب جرمی شدند و متواری هستند به خارج از کشور، چند نفری به صورت غیابی محکوم شدند و 13 نفر دیگه هم در مسیر حکم غیابی هستند. اگر چنانچه در موعد مقرر حاضر شدند، اومدن در دادگاه که خب طبیعی است به صورت حضوری محاکمه میشن، اگر نیامدن به صورت غیابی محاکمه خواهند شد.
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 و ماه‌های پس از آن، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و افراد حقیقی شرکت کننده در اعتراضات خیابانی مجبور به ترک ایران شدند. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی، نیز یکی از کسانی بود که پس از حوادث سال 88 بازداشت و پس از آزادی مجبور به ترک ایران شد. او درباره محاکمه غیابی فعالان سیاسی خارج از کشور از سوی قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های رئیس کل دادگستری استان تهران چیز جدیدی نیست. قابل پیش‌بینی است کسانی که محکوم هستن وقتی برمیگردن چشم انتظار اجرای حکمشون باشن. ولی پرسش مهم اینه که این محکومیت‌ها در چه فرایندی احکامش صادر شده و این دادگاه‌هایی که حکم محکومیت دادن به چه میزان دادگاه صالح بودن و روند عادلانه و منصفانه طی شده. اما تمام این بحث‌ها یک وجه داره، وجه دیگه‌اش این تهدیدی هست که به طور مرتب از طرف نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی داره متوجه مهاجران میشه، به ویژه کسانی که بعد از انتخابات 88 خارج از کشور بودن یا از ایران خارج شدن. و متاسفانه در هفته‌های گذشته برخی از کسانی که حتی پرونده قضایی نداشتن یا در حال با تیب خاطر برگشتن به کشور، اینها بازداشت شدن. کسانی مثل آقای سراج میردامادی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب، یا آقای حسین نورانی‌نژاد، یا آقای عبدالحسین هراتی، یا آقای کاظم برجسته و برخی دیگر دانشجویان و فعالان مدنی و سیاسی که اینها عضو ستادهای آقایان موسوی و کروبی بودن. متاسفانه استقبال نشد از بازگشت اینها، پاسپورت‌های اینها در فرودگاه گرفته شد، برخی از اینها مستقیما از فرودگاه روانه زندان شدند و این برخوردها که متاسفانه همچنان ادامه داره دال بر این است که راست افراطی به طور جدی داره مقاومت میکنه در برابر بازگشت مهاجران، به ویژه مهاجران بعد از انتخابات 88، و تلاش میکنن که مانع گشایش فضای سیاسی در داخل کشور بشن و این انسداد فضای سیاسی رو که به ویژه بعد از انتخابات 88 شکل گرفت در یک فرم دیگری که اینجا میشه تهدید مهاجران ادامه بدن و طبیعتاً یک نوع اختلال ایجاد کنن در فرایند آشتی ملی و همینطور پروژه های آقای روحانی و دولتش.
محاکمه غیابی فعالان سیاسی مرتبط با حوادث سال 88 در حالی انجام میگیرد که رهبران این اعتراضات، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، 4 سال است که هنوز محاکمه نشدند و همچنان در حصر خانگی به سر میبرند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید درباره تازه ترین گفته‌های رئیس کل دادگستری استان تهران که گفته بود کسانی که در پرونده 88 محکوم شدند و در خارج از کشور هستند در صورت بازگشت احکام قضایی در موردشون اجرایی میشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید با پیامگیر رادیو فردا که هست 20420221122112. بشنویم صدایتون.
ای کاش سردمداران ایران و قوه قضاییه ایران یک کم قانون مداری رو از کشورهای اروپایی یاد می گرفتن. براشون فرقی نداره طرف رئیس جمهور باشه، رهبر باشه. ببینید آقای سارکوزی رو دیروز دستگیرش کردن، ولی یک رئیس جمهور نالایق مثل احمدی نژاد این همه خیانت و دزدی کرد، هنوز قوه قضاییه نتونست این آقا رو احضارش کنه. یعنی اینقدر مسخره از قانون این مملکت.
آقای خامنه‌ای، از چه روی قضاوت میکنید که جرم آقای موسوی و آقای کروبی سنگین است؟ چگونه چنین سخنی به زبان میآورید؟
خواستم بگم که در مورد حصر آقایان کروبی و موسوی اینا رو آزاد بکنن و به یک کشور دیگه تبعیدشون بکنن، اقلا آزاد باشن ولی در ایران نباشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شانزده و نه دقیقه هست. شنونده رادیو فردا هستید. در اینجا نوبت میرسه به ملاقات که روایتیست کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با همکارم آرش حسن نیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میرویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
اولین بازداشت او به آذر ماه سال 89 باز می‌گردد که همراه با شمار دیگری از روزنامه‌نگاران ایرانی بازداشت شد. ریحانه طباطبایی در آن بازداشت 36 روز را در سلول‌های انفرادی بند 2 الف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذراند و پس از طی مراحل بازجویی با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات این روزنامه نگار نزدیک به جبهه مشارکت ایران اسلامی در فروردین ماه سال 91 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه بررسی شد. در حکم صادره برای این روزنامه نگار، قاضی دادگاه او را به تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد از طریق حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، تبلیغ برای مطبوعات آزاد، احزاب آزاد و آزادی زندانیان به نوشته قاضی، اختشاشات و فتنه‌گران و عدم دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد متهم کرد. به باور قاضی مقیسه، اینها تضعیف ارکان نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و تحت تأثیر به گفته قاضی نظریات انحرافی مصطفی تاج‌زاده، دیگر زندانی سیاسی عقیدتی این سالها و عضو ارشد حزب مشارکت نوشته شده بود. انتشار اخبار زندانیان سیاسی و دیگر اخبار مرتبط با جنبش سبز که قاضی دادگاه از آن با عنوان زنده نگاه داشتن جریان فتنه یاد کرده بود، از دیگر مصادیق اتهامی ریحانه طباطبایی بود. این روزنامه نگار اصلاح طلب در آن دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام به تحمل یک سال زندان محکوم شد. این حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر به تحمل 6 ماه حبس تعزیری تغییر یافت. بازداشت بعدی خانم طباطبایی در بهمن ماه سال 91 رقم خورد. ماموران به منزل پدری او مراجعه کردند و پس از تفتیش خانه و بردن بخشی از وسایل شخصی او، این روزنامه نگار اصلاح طلب را نیز با خود بردند. در همان دوره زمانی علاوه بر ریحانه طباطبایی که در آن زمان خبرنگار روزنامه بهار بود، شمار دیگری از روزنامه نگاران ایرانی نیز بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفتند. خانم طباطبایی در شهریور ماه سال 91 برای اجرای حکم خود به دادسرای مستقر در اوین مراجعه کرد، اما پس از مراجعه به او گفته شد فعلا حکمش اجرا نخواهد شد. در آخرین روز خرداد ماه سال 93 ریحانه طباطبایی برای تفهیم اتهامی جدید به دادسرای مستقر در زندان اوین فراخوانده شد. عضویت در ستاد ملی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری سال 92، شرکت در همایش جوانان اصلاح طلب در شهرستان شهر کرد و توهین به سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف از نامزدهای اصولگرای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در صفحه فیسبوک شخصیش از جمله اتهامات او در پرونده جدید بود. مراجعه این روزنامه نگار اصلاح طلب به دادسرای مقدس واقع در زندان اوین با بازداشت او برای گذراندن دوره محکومیت صادره از پرونده قبلی همراه شد و خانم ریحانه طباطبایی روانه بند زنان زندان اوین شد تا دوره محکومیت 6 ماهه خود را در این زندان بگذراند.
شنونده ملاقات بودید، کاری از همکارم آرش حسن نیا. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با این برنامه دارید، میتونید با آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. 16:14 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما یادآوری میکنم که میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و در اونجا اخبار و گزارش های ما رو بخونید و بشنوید. صفحات ویژه‌ای هم برای شما در نظر گرفته شده، از جمله پوشش همزمان رویدادهای مرتبط با جام جهانی و همچنین فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای. با ما همراه باشید. اگر هم که برای ورود به وبسایت ما با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید، proxy@radiofarda.com. همراه ما باشید 15 دقیقه دیگر، 16:30 با سرخط تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.
موسیقی.